بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای خوف الهی که در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقامه بعد از تعریف خوف به اصل خوف و فرع خوف اشاره فرمودن که اصل خوف ادراکی هست که در انسان پیدا میشه از وجود شیئی که منافی داره با کینونت انسان. وقتی شخص این ادراک را و این شعور را در خودش بیابه که شیئی که با بقای او منافرت داره، منافات داره با وجود او و هستی او و در معرض این شی قرار گرفته، احساس خوف و احساس ترس در انسان ایجاد میشه. پس اصل خوف همین ادراک ترس، احساس ترس ناشی از شیء منافی با کینونت هست. فرع خوف و ثمره خوف فرمودن که هرب و فراره، فرار شخص برای اینکه در معرض و آسیب شیء منافی قرار نگیره. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که اسباب خوف به دو نوع اسباب خارجی و ذهنی تقسیم میشه. سبب خارجی شیئی هست که در خارج به انسان نزدیک میشه، شخص در معرضش قرار میگیره و وقتی شبه اون شیء خارجی در مشاعر انسان، در مشاعر ظاهری انسان شکل میگیره، انسان از اون شیء خارجی ادراک ترس و احساس ترس میکنه و ثمره خوف که فرار باشه در انسان شکل میگیره و آثار و علائم خوف که ناشی از فرار و هرب روح انسان باشه به سمت قلب انسان، آثار این فرار روح به سمت قلب در اعضا و جوارح انسان آشکار میشه که تغییر رنگ باشه، لرزش و اضطراب اعضا باشه و حتی در مواضعی که خوف شدتش بیشتر بشه منجر به حتی مرگ و فوت انسان بشه که بزرگوار علی الله مقامه این آثار و این تغییر و تغییرات را در بدن انسان ناشی از شیء مخوف ذکر فرمودن. سبب دوم، عامل دوم فرمودن که سبب ذهنی هست که در ذهن انسان وقتی که شکل بگیره این احساس ترس، اون تصور و اون ادراک و اون تخیلی در ذهن که باعث احساس و ادراک ترس انسان بشه و فرمودن که این سبب ذهنی هم به عین مثل سبب خارجی موجب تغییر حالات در بدن انسان و فرار قلب، فرار روح انسان به سمت قلب انسان میشه که به تبع این فرار روح به سمت قلب انسان، توجه روح به سمت قلب انسان، فرمودن که آثار تغییر رنگ در اعضا و جواره، کم خون شدن در اعضا و جواره، سرد شدن اعضا و جواره، لرزش و اضطراب اعضا و جواره و مشابه حالت سبب خارجی آثار ترس در بدن انسان دیده بشه و مشاهد و محسوس میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام به تفاوتی که در بین انسان و حیوان وجود داره درباره ترس و خوف اشاره فرمودن که در انسان خوف و ترسی که شکل میگیره برخلاف حیوان که این احساس ترس و خوف به واسطه اون غریزه‌ای که حیوان داره، به واسطه یه غریزه حیوانی خدای متعال در وجود او گذارده، این احساس خوف را برای شیئی که منافات داره با وجود این حیوان. هر حیوانی بر حسب اون دشمن خارجی که داره، بر حسب اون خطراتی که در زیست خودش با او روبرو میشه، در غریزه او نسبت به این خطرات و این دشمنهای خارجی منافی با کینونتش در غریزه او در برخورد با این عوامل احساس ترس و ادراک ترس ظاهر میشه و شکل میگیره. ولی انسان که فاقد غریزه هست، در غریزه انسان نیست نوعاً و معمولاً که بدون دانستن، تعلیم گرفتن درباره اشیاء منافی، اشیایی که منافات داره با بقای انسان، با وجود انسان و با متعلقات انسان، تا وقتی تعلیم و تعلم نسبت به ضرر این اشیاء در انسان حاصل نشه، احساس خوف در انسان شکل نمیگیره. مثالش نوزاد انسان هست که در معرض یک حیوان درنده قرار میگیره. نوزاد انسان با یک انسان بالغ که در معرض یک شیر درنده قرار بگیرن، نوزاد انسان احساس خوف در شکل نمیگیره، چون هنوز تعلیم نگرفته که این شیر درنده منافات داره با بقا و کینونت او. ولی انسان بالغ به این حد از علم و آگاهی رسیده که این شیر درنده با بقای او منافات داره، ولی در حیوان این احتیاج به این تعلیم و تعلم نیست، بلکه در غریزه حیوان، چه بچه حیوان چه بزرگ حیوان، این احساس ترس از اون شیء منافی احساس و درک میشه. لذا در انسان فرمودند که شدت خوف به دو عامل بستگی داره که هرچه این دو عامل قوی تر باشه، خوف و ترس در انسان ادراک شدیدتره. عامل اول علم انسان هست، به اضرار و به اهلاک و به تخریب اون شیء منافی چقدر انسان یقین داره، چقدر انسان باور داره که اون شی با بقای انسان منافات داره. هرچه یقین انسان بیشتر باشه، احساس ترس در انسان شدیدتره. عامل دوم هم فرمودن که شدت اهلاک اون شی منافی هست. آیا اون شی منافی مثلا باعث ضرر زدن به بدن انسان بشه، ضرر زدن به مال انسان بشه، ضرر زدن به احبا انسان بشه، ضرر زدن موقتی و کوتاه مدت باشه، یا یک ضرر ابدی و همیشگی و دائمی باشه، نسبت به اون شدت تخریب و اهلاکی که این شیء منافی داره، بستگی به این شدت ترس هم در انسان شدت پیدا میکنه. پس در نتیجه میخوایم به این نتیجه گیری برسیم با توجه به دو عامل علم و اهلاک. علم و اهلاک دو عاملی که انسان بهش به درجه شدت خوف میرسه. اول نسبت باوری که داره، اندازه باوری که داره و دوم اون شدت تخریبی که شیء منافی داره، میخوایم به این نتیجه برسیم که هیچ عاملی، هیچ شیء مخوفی، هیچ شیء مهلکی به اندازه اون تأثیری که یک اعتقاد بد، یک عقیده فاسد، یک عمل فاسد در نفس انسان، در روح انسان تأثیری که بگذاره و باعث هلاکت و باعث فساد دائمی و ابدی روح انسان بشه، حقیقت انسان بشه، هیچ شیئی به این اندازه به انسان ضرر نمی رسانه. یعنی اگر بدترین بلاهای دنیا را هم در نظر بگیریم که مرگ باشه، بزرگترین بلای دنیا مرگه. مرگ خودش یک عاملی هست که موقتی هست، عامل گذرا هست، یک عامل دائمی نیست. یک حادثه ای هست، یک مصیبتی هست، انسان برش دوچار میشه و خلاصه با این دوچار شدن به این مصیبت انسان جانش را از دست میده. همینقدر مرگ باعث میشه انسان جانش را از دست بده، دیگه اون تأثیر را در روح انسان، در ابدیت انسان نداره این مرگ که باعث بشه انسان همیشه بمیره، بلکه مرگ باعث میشه انسان زنده بشه. حقیقتاً الناس نیامون فاذا ماتون تبهو، مردم خواب هستن، وقتی بمیرن بیدار میشن و آگاه میشن. پس مرگ یک تأثیر گذرا داره، یک تغییر حالت هست، ولی اهلاک و تخریب در روح انسان نداره که همیشه روح انسان را خرابش کنه، همیشه انسان را مریضش کنه. پس اون شیئی که باعث بشه، عامل بشه که یک شخص ابد الدهر مخلد بشه در حالت فساد، در حالت بیماری، در حالت بدبختی، اون شی بزرگترین ترس را بایستی در انسان به جا بگذاره. انسان بایستی نسبت به اون شی بیشترین ترس را داشته باشه، یعنی نسبت به گناهان در درجه دوم و در درجه اول و بالاترش نسبت به عقاید فاسده و عقایدی که مفسد وجود انسان، اعتقادی که انسان را برای همیشه خرابش میکنه. میخوایم به این نتیجه برسیم در این فصل شریف. بعد بزرگوار علی الله مقام یک تعنی هم و یک بیداری هم، یک تنبیه بگیم بهتر هست، یک تنبیهی ما را فرمودن در این فصل شریف، ما را تنبیه کردن برای اینکه بیدار بشیم، برای اینکه انشاءالله این آگاهی در وجود ما زنده بشه. تنبیه بزرگوار این بود، فرمودند که چطور هست نسبت به یک شپشی، نسبت به یک پشهی که یک ضرر جزئی در وجود ما به جا میگذاره، وقتی مثلا بگن این مکان شپش داره یا این مکان مثلا پشهی داره که موجب گزش انسان میشه، وقتی بخواد شخص در این مکان استراحت بکنه، به انواع اسباب و به انواع لوازمی که برای خودش میتوانه فراهم کنه، ملحفه ها، پارچه ها، لباس ها، به انواع وسائل که خودش را از گزش این پشه یا از ابتلا شدن به این شپشی که بسیار اثر جزئی داره حفظ کنه، که یک موقعی در معرض این ضرر جزئی قرار نگیره، ولی نسبت به گناهان عظیمه و نسبت به عقاید منحرفه، نسبت به فرهنگ دشمنان اهل بیت علیهم السلام، نسبت به علوم و عقاید دشمنان اهل بیت علیهم السلام، چقدر انسان، چقدر ماها با فراغت بال، با سکون خیال، با بی‌اعتنایی، با بی‌توجهی، با حالت غفلت چقدر مواجه میشیم در حالی که از یک شپش، از یک پشه اینقدر در ما احساس ترس ایجاد میشه، چطور هست در مقابل این خدای جبار آسمان و زمین با این همه عظمت و نسبت به این گناهان و عقاید با این همه قدرت اهلاک و اضرار و تخریب در ما به اندازه یک پشه و یک شپش احساس ترس ایجاد نمیشه؟ این تنبیهی هست انشاءالله برای ما که اقلن غیرتمون، اقلن اون رگ غیرت ما به هیجان بیاد، به جوش بیاد انشاءالله. از امام علیه السلام طلب توفیق کنیم که انشاءالله این احساس ترس از اون مواضعی که بایستی به اشد ترس، به اشد خوف نسبت به اون مواضع ترس داشته باشیم انشاءالله در ما بیدار بشه و زنده بشه، که انشاءالله با این تذکر به حیات خودمون ادامه بدیم. واقعا اگر که این بیانات را، این عبارات بزرگان علی الله مقامهم را درش تدبر کنیم، بعضی وقتها بایستی به حال خودمون واقعا گریه کنیم. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در همین موعظه‌ای که خوانده شد در پنجشنبه گذشته، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه اون قدری که خودمون را درگیر و دل مشغول به فضولات دنیا کردیم، اونقدر خودمون را به اصول دنیا مشغول نکردیم، اونقدر در خودمون این احساس اهمیت، این احساس تکلیف، این وجدان بیدار نشده که ما برای عمران دنیا، برای آبادانی و فضول دنیا ما را اینجا خلقمون نکردن که مثلا در فلان صنعت منهمک بشیم، در فلان کار، در فلان شغل، در فلان کار دنیا منهمک بشیم. ما را برای اینها نیافریدن، ما را آفریدن برای اصول، اصولی که مد نظر از خلقت ما هست، برای معرفت، برای عبادت، برای اون اصولی که ما این اصول را در فرع زندگانی خودمون قرارش دادیم و اون فضول را در اصل و متن زندگانی قرار دادیم و با اون فضول در حقیقت زندگانی میکنیم و اون اصول را پشت سرمون انداختیم. انشاءالله امام زمان علیه السلام ما را متذکر بفرمان، انشاءالله مسیر زندگی هامون را به اون سمتی که سمت صحیحه و سمت اصلاح و درست، سمتی هست که سمت اهل بیت علیهم السلام باشه، انشاءالله جهت این زندگی را عوض کنن، تغییر سمت بدن به سمت نور، به سمت اهل بیت علیهم السلام. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بنابر این مقدمات شریفه وارد در مبحث خوف از خدا شدن. خب حالا که از خدا باید بترسیم، این خوفی که بالاترین درجه خوف در وجود ما باید باشه، این خوف بایستی از کدام حیث شکل بگیره؟ چجور این خوف را شکلش بدیم؟ چجور این را بیدارش کنیم؟ گفتیم، اشاره کردیم که خوف مثل یقین از امور قهریه هست. خوف را نمیشه اداش را در آورد، خوف را نمیشه با زور انسان به خودش بچسبانه. خوف از امور قهریه هست، یعنی بایستی مقدماتش را انسان فراهم کنه که بعد از حصول مقدمات خود به خود در انسان در بگیره، شکل بگیره. میخوایم این مقدمات را فراهم کنیم که وقتی این مقدمات را داشته باشیم، این خوف مثل شعله در وجود ما در بگیره. فرمودن مقدمات خوف این است که اول بدانیم از چه چیز خدا باید ترسید، از کدام مقام، از کدام حیث، از چه حیثی از خدای متعال باید ترسید؟ فرمودن آیا بایستی از ذات خدا ترسید؟ آیا بایستی از مشیت خدا ترسید؟ یا نه یک موضع دیگری داره که باید یادش بگیریم و از اون موضع بایستی از خدای متعال بترسیم؟ فرمودن که اصلا ترسیدن از ذات خدا معنا نداره، اگرچه خیلی مقدسین و جهال ممکن هست ادعاش را بکنن. برای همین هم هست که خوف اینها خوفهای واقعی نیست، خوفی هست که با سرخاب و سفیداب به خودشون میمالند و خودشون را ابراز و تظاهر به این خوف میکنند، وگرنه دل اینها از خدا که انه چندان خبری نداره. نمیشه از ذات خدا ترسید، اصلا معنا نداره ترسیدن از ذات خدا، چون ذات خدا درک نمیشه، نه جز اون اسباب خارجیه هست که بشه در خارج وجود ما این را شبهش را حس کرد، نه جز اون اسباب ذهنیه هست که در فهم ما و در درک ما قرار بگیره که بتوانیم از ذات خدا بترسیم. ذات خدا لا یدرک، ذات خدا لا تحیط به الاوهام، اوهام و افکار و خواطر بشری هیچ احاطه به ذات خدا نداره. و هو یدرک الابصار، خداست که ما را خبر داره، از ما علم داره، ما هیچ ادراکی و احاطه‌ای به ذات خدا نداریم، پس اینجا موضع خوف نیست. بعد فرمودن پس یک درجه پایین تر بیایم، آیا موضع خوف از مشیت خدا هست؟ اون مشیتی که رحمانیتش و رحمتش هر شیعی را در بر گرفته، وسعت رحمته کل شیء، اون مشیتی که رحمتش وسعت گرفته، در بر گرفته هر شیعی را و هر شیعی را آفریده و برش لباس خلقت پوشانیده. فرمودن این مشیت هم موضع و محل خوف و ترس نیست، چون اولا که این مشیت مقام رحمت داره که رحمت شامل حال هر شیعی شده، و ثانیاً خود این مشیت مقام اطلاق، مقام قید نیست، مقام مقید بودن نیست، چون مقام اطلاق به درک ما و به فهم ما در نمیاد که بخوایم از اینجا از این موضع احساس ترس بکنیم. این موضع هم محل ترس و خوف نیست، یک درجه پایین تر بیایم. فرمودن وقتی یک درجه پایین تر آمدیم و در محل خودش، در موضع خودش قرار گرفتیم، میبینیم که اون حیثی از خدا که بایستی ترسید از اون حیث، اون عدل خدا هست، صفت عدل خدا. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه، معرفت جاش در صفات، در صفات هست که نورش و جلوه هاش در ما آمده و ما می توانیم نسبت به این صفات و اسماء مقدسه در حد جهان خودمون، در حد وجود خودمون معرفت داشته باشیم. فرمودن که موضع رجا و امید، موضع رجا و امید در صفت فضل خداست و موضع خوف و ترس در صفت عدل خداست. الحمدلله ابتدا احادیثش را ذکر فرمودن در فصل‌های گذشته، در این فصل و فصل‌های گذشته، مثل مناجات امام سجاد علیه السلام، مثل مناجات امام کاظم علیه السلام در فصل قبل خواندیم. اون موضعی که امام علیه السلام احساس خوف می‌کردند موضع عدل خدا بود، و اون موضعی که تعلیم می‌کردند که بایستی به خدا پناه ببریم و از خدا درخواست کنیم که با این صفت، با صرف این صفت، بدون فضلش با ما رفتار نکنه، عدل خدا هست. ربنا لا تعاملنا بعدلک، ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، عدل خدا هست. خب این عدل خدا چه هست معناش که اینقدر محل ترسه و محل دهشت و وحشته؟ و اگر این را بشناسیم و برش معرفت پیدا کنیم، این احساس ترس خود به خود در وجود ما شکل میگیره. فرمودن که عدل خدا را اگر بخوایم که با عبارات کوتاه و جامع و کامل تعریفش کنیم، این هست تعریفش: الزامه الآثار المؤثرات والمقتضیات بالفتح المقتضیات بالکسر والمسببات الاسباب. عدل خدا یعنی الزام کردن خدا آثار را به مؤثرات، الزام کردن مقتضاها به مقتضیها، الزام کردن مسببات به اسباب. هر مؤثری اون اثری که مشابه و مشاکل خودش هست ازش صادر بشه و فعل خودش را تحویل به خودش بدن، فعل هر فاعلی را بدن به خود این فاعل، این یعنی عدل. این بدتر عذابه، بدتر عذاب برای ما همینه که فعل خودمون را تحویل خودمون بدن. اگر فضلی در میان نباشه بخوان فعل خودمون را تحویل خودمون بدن، این بدتر جهنمی هست برای ما. پس الزام آثار هست به مؤثرات، الزام مسببات هست به اسباب، مقتضاها هست به مقتضیات. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، هر کس که علم پیدا کنه به این مطلب که اثر هر مؤثری و مقتضای هر مقتضی و سبب هر مسببی برای او حاصل میشه، اعتقاد بکنه بر این مطلب، این شخص به اون حد علم میرسه، اون علمی که ممدوح اهل بیت علیهم السلامه، اون علمی که صفتش میشه خدا ترسی. لا، عبارت حدیث این هست: انما یخشى الله من عباده العلماء. صفت علم ترس از خدا هست. پس کسی که این علم در او شکل بگیره، این معرفت و این تذکر برای او پیدا بشه، به این حد از معرفت برسه که خدا هر اثری را به مؤثر خودش میده، اثر یک مؤثری را به مؤثر دیگر نمیدهندش، فعل یک فاعلی را از این فاعل نمیکنند بدن به فاعل دیگر. اگر من نبینم برادر من ببینه، دیدن برادر من را نمیکنند بدن به من، من باید ببینم که این دیدن من حاصل بشه. شخص به این علم پیدا کنه، همون مطلبی که مکرر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه برش تأکید دارن، مکرر و مکرر و مکرر، که نمیشه هیچ فعلی را از فاعلش کند، نمیشه فعل یک فاعلی را به فاعل دیگری داد. این یعنی معنای عدل. عدل یعنی فعل هر فاعلی مال خود همون فاعله، فعل هر فاعلی از همون فاعل خودش جاری بشه. اگر فاعل ناقصه، فعلش هم ناقصه، اگر فاعل ناقصه، فعلش هم ناقصه، اگر فاعل گناهکاره، فعلش هم گناهکاره، مشابه خودش هست، مشاکل با خودش هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه آمدن و وارد تفصیل این مبحث شدن. فرمودن که شخص عالم میدانه، لانه یعلم ان المخلوق لا یخلو من انیت و ماهیت، شخص عالم میدانه که من مخلوق، من زید، نمیتوانم خالی از انیت و ماهیت خودم بشم. من زیدم و تا هر جا که من باشم و تا هر جا که من ادامه پیدا کنم، این انیت من زید بودن من همراه منه و همین بزرگترین بیچارگی و گناه منه، همین گناه منه، همین انیتی که همراه من هست. وجود و که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، وجود خود تو گناهی هست که هیچ گناهی به این اندازه نمیرسه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خب این انیت چه میکنه؟ چه درد سر داره برای من؟ یعنی این منی که بهش افتخار میکنم، همین من باعث بدبختی خود منه. من اگر عالم باشم، انسان صاحب علمی باشم، به من خودم افتخار نمیکنم، از من خودم افتخار نمیکنم، فخر نمیکنم، از من خودم احساس شرمندگی میکنم، احساس خجالت میکنم. فرمودن این انیت و ماهیت اثرش این هست، مقتضاها الاعراض عن المبدأ، این اختزاش این هست. گفتیم هر مقتضایی را به مقتضی خودش میدن، این انیت مقتضی هست که اختزاعاتش این هست. اختزاش این هست که اعراض کنه از مبدأ، اختزاش این هست المعاصی و سیئات ان عمل الانسان بها، اختزاش معصیته، اختزاش سیئه هست. اگر انسان عمل کنه بر حسب میل و خواهش این انیت، یبن آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی، ای فرزند آدم روح تو از منه ولی طبیعت تو برخلاف کینونت منه، یعنی تو دو جهت داری، یک جهت نورانی داری، یک جهت خودی و انیت داری. تا وقتی که این خود، این من، این انیت در میانه، کار خرابه، کار انسان خرابه. اگر به این تب عمل بکنه، به این میل و خواهش این خود عمل بکنه، به این انیت عمل بکنه، که اصلا اسمش گناهه، خیلی بحث مهمی هست، خیلی مطلب عالی هست. تا وقتی انسان به اون حد نرسه که فؤادش بالفعل بشه، فؤاد یعنی اون مشعری از انسان که انسان خودش را مزمحل کنه، انسان به میل خودش رفتار نکنه. تا وقتی که انسان به حسب میل خودش حتی سخاوت بکنه، به حسب میل خودش حتی جود بکنه، به حسب میل خودش حتی نرمی به خرج بده، چیزهایی که برای مردم ممدوحه، فکر میکنن که صرف خشونت و تندی بده و صرف نرمی و ملایمت و صلح کل بودن خوبه، فکر میکنن که صرف غیرت داشتن بده، صرف بی غیرت بودن خوبه. مردم یک همچو میزانهایی برای خودشون دارن، فکر میکنن صرف دست و دلواز بودن خوبه، صرف بخیل بودن بده. نه، انسان بعضی جاها باید بخیل باشه، انسان نباید که علم اهل بیت علیهم السلام را، حکمت اهل بیت علیهم السلام را به دست نااهلش بده. انسان بعضی جا باید خشن باشه، انسان بعضی جا باید صاحب غیرت باشه، انسان بعضی جاها نباید دست و دلواز باشه. اصلا غیرت خودش یک نوع بخله، شخصی که غیرت داره نسبت به اون موضع خاص بخل داره که صاحب غیرته. پس صرف هر چیزی خوب نیست، صرف مدارا و صلح کل بودن خوب نیست. خدا لعنت کنه ابو موسی اشعری را، ابو موسی اشعری همین صلح کل بود. نه صرف خشن بودن خوبه، نه صرف صلح کل بودن خوبه، در جاش انسان باید ملایم باشه، جایی که خدا گفته، جایی که برای خدا حرکت میکنه. هر جا که برای این میل و این نیت حرکت بکنه کار خرابه. تا وقتی انسان فعادش بالفعل نشه، این تا وقتی انسان برای خودش حرکت نکنه، تا وقتی برای خودش حرکت بکنه کار خرابه. وقتی رسید به اون درجه که برای خودش حرکت نکنه، برای محبوبش، برای حبیبش، برای حسین علیه السلام حرکت کنه، برای امام زمان علیه السلام حرکت کنه، هر وقت به این درجه رسید انسان اهل بهش میشه. پس این جهنمی که برای ما هست، این هست که بر حسب میل خودم حرکت بکنم. یک کس بلغمی، صفات بلغمی را دوست داره، یک کس دموی، صفات دموی را دوست داره، یک کس سوداوی، صفات سوداوی را دوست داره، یک کس صفراوی، صفات صفراوی را دوست داره. نه صفرا خوبه، نه بلغم خوبه، نه دم خوبه، نه سودا خوبه. خوب چه هست؟ خوب این هست که جایی که خدا گفته بلغم حرکت کنه، جایی که خدا گفته سودا حرکت کنه، جایی که خدا گفته صفرا حرکت کنه، نه جایی که من میلم بکشه. پس تا وقتی این نیت، این خودی همراه منه، من در این جهنم مخلدم، من در این جهنم متولد میشم. میفرماد اگر انبیاء علیه السلام میان مردم نمی آمدن، حق حکمت این بود، اقتضاء حق حکمت این بود که مردم در جهنم مخلد بشن. بعضی ها فکر میکنن اگر انبیاء علیه السلام در میان بشر مبعوث نمی شدن، بشر بایستی جهنم هم نمی رفت. درسته، خدای متعال به فضل خودش، به کرم خودش، تا وقتی اتمام حجت نکنه به جهنم نمی بره، ولی در قانون اولیه حکمت این هست، این بوده در قانون اولیه حکمت، هر شخصی که متولد میشه در جهنم متولد میشه. این شخص در جهنم متولد میشه. پیغمبر هست که دستش را میگیره از جهنم بیرونش میکشه. پس هر شخصی در جهنم تبایع خودش، در جهنم نیت خودش و میولات خودش متولد میشه. تا وقتی که از این جهنم نجات پیدا نکنه، این اهل بهش نمیشه. میفرماد اگر این نیت را به حسب خودش رفتار کنن که کار خراب، یعنی سیئه، یعنی معصیت، یعنی جهنم. اگر اینها را خوب درش تدبر کنیم، بعد خیلی از عادتهای غلط را هم ملتفتش میشیم. شنیدیم این شعر را زیاد شنیدیم، بنی آدم اعضای یکدیگرن. این از فروع همین مسئله است. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زیگ گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خب میگن این شعر را یک شاعر فارسیگو گفته، خیلی هم خوب شعر میگفته و شعر خیلی خوبی هم هست و افتخار مثلا اهل فارس که این همچو شعری را یک فارس زبانی گفته. ولی همین شعر را اگر نگاه بکنیم، این شعر ایراد کلی داره. بنی آدم اعضا یکدیگرن. اگر بنی آدم یعنی هر کافر و منافق و مؤمن، نه، مؤمن عضو کافر و منافق نیست که در آفرینش ز یک گوهرن. اگرچه همشون از آدم علیه السلام متولد شدن از نفس واحده، ولی بنی آدم، فرزندان آدم، اهل ایمانن. اونهایی که اهل کفر و نفاقن بنی شیطانن، اونها شرک شیطانن، اینا بنی آدم نیستن. که چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. کدوم عضو به درد بیاد؟ عضو یک کافر به درد بیاد که اصلا خود اهل ایمان، خود رؤسای اهل ایمان اعضای کفار را به درد می آوردن. اصلا خدا یکی از صفاتش، یکی از اسماءش المنتقمه که به درد بیاره اعضاء کفار و منافقین را. پس تا وقتی از این جهنم میولات خودمون، سلیقه های خودمون خارج نشیم، ما مخلد در جهنمیم. بعد فرمودند و این عمل بالوجود، حالا شخص زحمت بکشه، ریاضت بکشه، سعی بکنه، بخواد به این خودش عمل نکنه، به میلش، به سلیقش، به خواهشش عمل نکنه، به وجود عمل کنه، یعنی به نور، یعنی به محمد و آل محمد علیه السلام عمل بکنه، فلا یکاد یخلو من شوب الماهیه، باز هم مشوبه به نیت خودش هست و هو نقص فی العمل، باز هم عملش ناقصه و سبب لعدم لیاقته به طاعت الله و مخالفته لمحبت الله، باز هم اسباب عدم لیاقت طاعت الله را داره، باز هم اسباب مخالفت الله را داره، اسباب خلاف الهی را داره. من زید میخوام نماز بخوانم، خودم را متصف کنم به صفتی، منفعل کنم به فعلی که این فعل محمد و آل محمد علیه السلام. میخوام نماز بخوانم، نماز نوره، حقیقت نماز ولایت، حقیقت نماز نور، خود نماز نور، انا صلاة المؤمنین و صیامهم. خب من زید کثیف خبیث ناقص بیچاره، من این مؤثر خراب، این فاعل خراب، میخواد نماز بخونه، این نور را جاری بکنه، این فاعل خراب، خب فعل خرابه، نماز من هم مثل منه، نماز من عین منه، نماز من هم خرابه، نماز من هم گناهه. فرمودن طاعات ما گناهه، معصیته، باید از طاعات خودمون استغفار کنیم. این چه نیتی هست که من برش فخر بکنم؟ خودش که ریشه گناهه، بخوام که برخلافش هم عمل بکنم زورم نمیرسه، باز اعمالم، طاعاتم باز مشوب با گناهه، باز مشوب به گناهه، مخلوط به گناهه. اگر فضل اهل بیت نبود، اگر نبود شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه، اگر نبود که اهل بیت علیهم السلام، که محمد و آل محمد علیهم السلام ما را از دست خودمون نجاتمون بدن، ما هیچ کدام لیاقت بهش نداشیم. آمدن ما را از دست خودمون نجاتمون بدن. پس فعل من هم طاعت من هم مثل من خرابه. من زیدی که این معرفت را پیدا بکنم اینجا میترسم. این دیگه ترس تعارفی، ترس خلاصه علکی، ترس ریایی، ترس تظاهری نیست، ادا نیست در بیارم، میترسم، واقعا میترسم. فاذا عرف ذلك من المخلوق، وقتی که این را از مخلوق فهمید این صفت را، و عرف ان مقتضى العمل بالماهیه البعد عن المبدا و هو سبب كل نقص و شر و بلاء و لعواء و تعب و محنة و عذاب و مصيبة و نكبة و ذلة و فقر و فاقة في الدنيا والآخرة و يرى نفسه ملازمة للعمل بالماهية و علم ان الملزم تلك المقتضيات بالفتح بالمقتضي بالكسر هو الله سبحانه و هو مجریها و مبدیها و معیدها و اعتقد ذالک خاف من الله سبحانه. می فرماد وقتی شخص عارف، شخص عالم این را فهمید، فهمید که مقتضای عمل به ماهیت این هست که از مبدا، از خدا انسان دور میشه، و این هست که این سبب هر نقصی و هر شری و هر بلایی و بیچارگی و خستگی و مهنت و عذاب و مصیبت و نکبت و ذلت و فقر و فاقه در دنیا و آخرت همینه. در دنیا و آخرت همینه. تمام بیچارگی ها، تمام فقر ها، مصیبت ها، بدبختی ها، بیپولی ها، مریضی ها، ذلت ها، همه این بیچارگی ها، هر چه که بیچارگی برای خودمون تعریف داریم، تمامش از کجا ناشی شده؟ از خود ما. ریشه همه اینها خود ماست. آیه قرآنه، ما اصابتكم من مصیبه فهو بما کسبت ایدیکم. هر چه مصیبت در دنیا هست ریشش خود ما هستیم. حالا اون آقای مهربان آمده و همه اینها را به جان خودش زده، در قانون اولی اینها مال ما بوده. اون مولای کریم مهربان آمده اینها را به جان خودش زده، آبروی ما را خریده، ما بی آبروها را، ما مفتزه ها را از این افتضاح و رسوایی نجاتمون داده. ریشه اینها خود ما هستیم. می فرماد وقتی شخص عارف و عالم این را بدانه و ببینه خودش را که با این عمل به ماهیت ملازمه، یعنی تا وقتی این اسم من زید روی من سواره، تا وقتی من زید، این من با من همراهه، عمل من خرابه. تا وقتی من از خودم بی خود نشم، تا وقتی من ذوب نشم، آمده سید الشهدا علیه السلام من را از خودم بی خود کنه، آمده من را ذوبم کنه. او آمد خورده خورده، من رفت آهسته آهسته، آمده او بیاد من را ببره. تا وقتی که این من با من همراه، مختز اقتضای این، لازمه این هست که از خدا دور باشم، روسیاه باشم، بیچاره باشم، شرمنده باشم، خجالت زده باشم. و علم ان الملزم تلک المقتضیات بالفتح بالمقتضی بالکسر هو الله سبحانه و هو مجریها و مبدیها و معیدها و اعتقد ذلک خاف من الله سبحانه. بدان خدا هم کار لغو و عبث نمی کنه. خدا نمیشه فعل سلمان را از دست من جاری کنه. فعل من زید فعل ناقص مال منه، فعل سلمان مال سلمانه، فعل امیر المومنین هم مال امیر المومنینه. خدا هر فعلی را از دست فاعل خودش جاری میکنه. خدا که ظالم نیست، خدا عادله، به عدل رفتار میکنه. پس تا وقتی که این فاعل و این مؤثر درگیر این فاعل، درگیر این خودم هستم، کار من خرابه. باید از خودم بترسم، باید از خودم بترسم. می فرماد که و کلما یشتد علمه بالله سبحانه و عدله و غناه المطلق و احدیته یشتد خوفه. هر چه که علمش به خدای سبحانه، به عدل خدا، به بی نیازی خدا، خدا هیچ نیازی به نماز و روزه من نداره، به هیچ طاعت من نیازی نداره. هرچی من علم پیدا کنم به این که خدا به هیچ کار من نیاز نداره، علم پیدا کنم که خدا عادله، خدا فعل هر فاعلی را از فاعلش نمیکنه، خدا رفیع بکنه، بالا ببره، روز به روز، آن به آن بالا ببره درجات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را. این همه موعظه از این بزرگوار علی الله مقامه میشنویم، تمامش تفسیر همین حرفه. یعنی اگر تمام خلق جمع بشن که فعل یک فاعلی را از این فاعلش بکنن، اگر جبرئیل نازل بشه بخواد فعل یک فاعلی را از این فاعل بکنه، نمیتوانه. این فعل مال این فاعله، بیخ ریش این فاعله. اگر این فاعل ناقصه، این فعل ناقصه. فاعل معصیت کاره، این فعل معصیته. خدا هیچ احتیاج به این طاعات ما، به این عبادات ما نداره. می‌فرماد اگر این را بدانیم ریشه خیلی از این امنیه‌ها و آرزوهای دور و دراز کنده میشه. خدا ما را ببره به بهشت. مثل چه میمانه این حرف را به صرف این حرف زدن؟ مثل این میمانه که خدا من کور را چشمم را بگیره، خدا به من نور را نشان بده. خب من چشم ندارم نور ببینم. تو که میخوای بری بهشت، تو را توی صندوقی بکنن، تو که چشمی توی این دنیا کسب نکردی، گوشی کسب نکردی، شامه‌ای کسب نکردی، تو را چه به بهشت ببرن؟ چه حرف لغوی زدن این حرف؟ من فاعل تا وقتی که من فاعل هستم، تا وقتی مقید به قید خودم هستم، بایستی خجل باشم، بایستی ترسان باشم، بایستی خائف از خدا باشم. خدایا من را به من نگیر، خدایا با من مثل من رفتار نکن، مثل خودت با من رفتار کن، مثل من با من رفتار نکن، من را به من نگیر، من را به خودم وا نگذار، من بیچارم. بخوای یک نفس را از من بگیری، به یک نفس من را مجازاتم کنی. خدا میدانه وقتی امام سجاد علیه السلام با اون عظمت، با اون جلالت، با اون کبریاییت اون عبارت را به فرمان حضرت صلوات الله علیه، خدایا اگر جهنمت را از وجود من پر کنی و تمام عذابت را بر من تنها بزنی، باز با عدلت با من رفتار نکردی، پس من خاک بر سر چه بگم؟ من بیچاره چه بگم؟ چقدر باید از خودم خجالت بکشم؟ چقدر باید احساس شرمندگی بکنم؟ چقدر باید احساس ترس بکنم؟ انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.